ساعت 14. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. سه مأمور پلیس در کازرون به دست یک متهم به قاچاق مواد مخدر کشته شدند. شلیک یک موشک از سوی کره شمالی انتقاد ژاپن و آمریکا را برانگیخت. و عفو بین الملل ترکیه را متهم کرده که در ماه‌های اخیر هزاران پناهجوی سوری را مجبور به بازگشت کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دادستانی شهرستان کازرون از کشته شدن سه مأمور پلیس به دست یک متهم به قاچاق مواد مخدر در این شهر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه فردی که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود، در حین بازجویی با سلاح یکی از مأموران به نیروهای پلیس حمله کرد. در این حادثه یک نفر هم زخمی شده است. به نوشته ایسنا، پلیس توانسته است فرد متهم را با شلیک گلوله مجروح و دوباره دستگیر کند. چند ساعت پیش از اعلام این خبر، فرمانده انتظامی ایران شهر هم به خبرگزاری فارس گفته بود که رئیس اداره جرائم جنایی ایران شهر در جریان درگیری بین پلیس و افراد مسلح کشته شده است. بنابر تایید مقام‌های قوه قضاییه، در ایران بخش بزرگی از زندانیان را متهمین مرتبط با مواد مخدر تشکیل می‌دهند و تعداد زیادی از اعدام‌ها هم به پرونده‌های مواد مخدر مرتبط است. شلیک یک فروند موشک از سوی کره شمالی به درون آب‌های ساحل شرقی این کشور واکنش انتقادآمیز ژاپن و ایالات متحده را برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ساعتی پس از آنکه پیونگیانگ یک فروند موشک را به درون آب‌های ساحل شرقی خود پرتاب کرد، ژاپن و آمریکا به کره شمالی هشدار دادند که در صورت ادامه به گفته آنها اقدامات تحریک‌آمیز با فشار بیشتری روبرو خواهد شد. یک مقام کره جنوبی اعلام کرد موشک شلیک شده از نوع کوتاه‌برد زمین به هوا بوده است. شلیک موشک کره شمالی اندکی پس از آن انجام می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری کره جنوبی و نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. سه کشور اعلام کردند که برای اقدام‌های اخیر پیونگیانگ فشار بیشتری به این کشور وارد خواهند کرد. آمریکا و کره جنوبی 17 اسفند ماه رزمایش بزرگی را در سواحل شبه جزیره کره برگزار کردند، اقدامی که با انتقاد شدید پیونگیانگ روبرو شد. و در خبری دیگر، سازمان عفو بین الملل ترکیه را متهم کرده که طی ماه‌های اخیر هزاران پناهجوی سوری را مجبور کرده تا به کشورشان برگردند. به گزارش خبرگزاری رویتر، سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود اجبار مهاجران سوری به بازگشت به کشور خود را ناقض قوانین اروپایی و بین المللی خواند. عفو بین الملل می گوید بر اساس شهادت شماری از افراد در مرزهای جنوبی ترکیه به این اطلاعات دست یافته است. مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، اجبار مهاجران سوری به بازگشت به کشورشان را تکذیب کرده و گفته است آنکارا در قبال پناهجویان سوری سیاست در باز را دنبال می کند. اسفند ماه گذشته اروپا و ترکیه به توافق رسیدند که اتحادیه اروپا به شکل نظاممندی از ترکیه پناهجو بپذیرد. در قالب این توافق کمک‌ها به ترکیه تا سقف 6 میلیارد یورو افزایش می‌یابد. آمریکا هم گفته علاوه بر 5 میلیارد دلار، 20 میلیون دلار دیگر به ترکیه کمک می‌کند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه 12 فروردین با هدف مبارزه با فساد در این کشور، کابینه را ترمیم کرد و وزیران امور خارجه، نفت و دارایی را تغییر داد. در همین زمینه تماس تلفنی برقرار کردیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، پس از معرفی دولت جدید از سوی نخست وزیر عراق، اوضاع در این کشور چطوریه؟
در خیابان‌ها پروانه تحصن کنندگان روبروی منطقه حفاظت شده سبز بغداد، منطقه‌ای که در اون مراکز حکومتی مستقر هستند، چادرهای خودشون رو جمع کردن، اما احتمال تظاهرات امروز بسیار بالاست، چرا که بر ادامه تظاهرات تا رسیدن به تمام خواست‌ها تأکید شده، به ویژه در بغداد و کربلا فراخوان‌هایی برای تظاهرات داده شده که احتمال داره بعد از نماز جمعه تظاهرات بزرگی برگزار بشه. همچنین احتمال وجود داره نیروهای امنیتی در خیابان‌ها مستقر هستن. یکی از دلایل این تظاهرات اظهارات این هست که پارلمان هنوز به دولت جدید رأی نداده و قرار هست فردا شنبه جلسه پارلمان برای بررسی وزرای جدید معرفی شده از سوی آقای العبادی تشکیل بشه.
مقتدی صدر که اعتراض‌های اخیر عراق برای تغییر دولت رو رهبری کرده، چه موضعی در برابر تغییر دولت گرفته ایلیا؟
مقتدی صدر بسیار استقبال کرده از تغییر دولت و اقدام آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق رو اقدامی بسیار شجاعانه توصیف کرده. گفته دوبار آقای العبادی شجاعت از خودش به خرج داد. اولین بار هنگامی بود که نخست وزیری رو پذیرفت و مانع از اون شد که دوره نوری مالکی برای سومین دور پیاپی تمدید بشه به عنوان نخست وزیر، و دوم اصلاحاتی که انجام داده و معرفی دولت جدید. آقای صدر دولت جدید رو یکی از نتایج تحسن‌های اخیر در مناطق مختلف عراق به ویژه بغداد توصیف کرد و تأکید کرد که اگر پارلمان به این دولت رأی نده، فراکسیون خودش را هم از پارلمان و هم از دولت خارج خواهد کرد و تلاش خواهد کرد از آقای العبادی سلب اعتماد بکنه.
مهمترین تغییرات در دولت جدید چی هستی لیا؟
تمام وزرای دولت عراق تغییر کردند به جز دو وزیر، وزیر دفاع عراق و همچنین وزیر امور خارجه، دو وزارتخونه ای که به مسائل امنیتی مرتبط هستند. اما مهمترین تغییرات رو پروانه میشه در سه وزارتخونه برجسته نامید، وزارتخونه هایی که به فساد متهم هستند. یکی وزارت نفت هست که وزیر نفت رو آقای سالم نعمان معرفی کرد آقای العبادی، به ویژه بعد از اون که در روزهای اخیر گزارش هایی در مورد بزرگترین رشوه‌خواری در تاریخ عراق در وزارت نفت منتشر شده. همچنین یک تغییر مهم دیگه در وزارت امور خارجه صورت گرفته. به جای ابراهیم الجعفری که خودش ریاست ائتلاف ملی عراق رو بر عهده داره، ائتلاف شیعی حاکم که آقای العبادی بخشی از اون هست، شریف علی ابن الحسین معرفی شده. شریف علی یکی از بستگان آخرین پادشاه عراق هست که در سال 1958 حکومتش سرنگون شد. شریف علی با کشورهای عربی ارتباط بسیار خوبی داره و میتونه مؤثر باشه در بهبود روابط عراق با دیگر کشورهای عربی. و دیگر تغییر مهم وزیر دارایی عراق هست که سیاستمدار شیعه علی علاوی که از سیاستمدار سکولار هست و از شخصیت‌های تکنوکرات به شمار میاد برای این وزارتخونه معرفی شده.
سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. به رادیو فردا گوش میکنید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که با خبرگزاری دولتی روسیه گفتگو کرده میگوید به نظر او مردم سوریه نمیخواهند نقش آفرینی نظامی مسکو در سوریه کاهش یابد. آقای اسد همچنین برگزاری انتخابات در کشورش را مهم قلمداد کرده است. هانا کاویانی گزارش میدهد.
سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی می شود که قرار است دو هفته دیگر انجام شود. انتخاباتی که به گفته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نشان دهنده آن است که این کشور و حکومتش همچنان پابرجاست و قادر به برگزاری یک انتخابات است. اگرچه رئیس جمهوری سوریه که با خبرگزاری دولتی روسیه ریا نوستی گفتگو کرده، گفته است که آماده است در صورتی که مردم بخواهند انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شود. در برنامه‌ای که قدرت‌های جهانی درباره سوریه تهیه کردند، بناست تا 18 ماه پس از آغاز روند صلح، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با نظارت سازمان ملل متحد در سوریه برگزار شود. انتخاباتی که هنوز جایگاه بشار اسد در آن مورد مناقشه است. آقای اسد در مصاحبه با ریا نوستی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه او با چه گروهی حاضر به مذاکره نیست، گفته است که هم‌اکنون مهم این است که روند آشتی ملی تسریع شود و ستیزه‌جویانی که آماده بر زمین گذاشتن اسلحه و همکاری با دولت سوریه و دوستانش از جمله روسیه و ایران در مبارزه با تروریسم هستند، آمادگی خود را اعلام کنند. صحبت‌های رئیس جمهوری سوریه در حالی مطرح شده که حدود یک ماه از آغاز ترک مخاصمه بین گروه‌های درگیر در سوریه می‌گذرد. ترک مخاصمه‌ای که البته شامل گروه موسوم به خلافت اسلامی و جبهه النصره نمی‌شود. علی‌رغم آرامش نسبی میان نیروهای دولتی و مخالفانش، خبرگزاری اسوسییتد پرس از یک حمله در نزدیکی یک مدرسه و بیمارستان در شرق دمشق خبر داده که در پی آن دست کم 23 تن کشته شدند. مشخص نیست مسئول این حملات چه گروهی است، اما دولت سوریه میگوید جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، در این منطقه شرق دمشق فعال است. همچنین رویترز از ژنو که حدود 10 روز دیگر میزبان دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه است، گزارش می‌دهد که سازمان ملل متحد از مشکلات موجود برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره دولت سوریه از جمله دوما ابراز نگرانی کرده و از ایران و روسیه خواسته است که در این زمینه به دولت سوریه فشار بیاورند.
در امروز آخرین روز از نوروز 95 رو پشت سر می‌گذاریم. در این 13مین روز از بهار بشنویم با هم پیام نوروزی صفدر تقی‌زاده، نویسنده و مترجم.
سالی که گذشت را شاید باید اینگونه سنجید که تا چند اندازه آسایش و رفاه برای مردم فراهم آورده و چند اندازه بر ارج و مقام انسانی اونها افزوده است. مهمترین دستاورد سالی که گذشت این است که به هر حال در گیر جنگ از هر نوع از نشد، از نوع وخیمش مثل داعش که بر مرکب تهجر میتازید و جز کشتار و ویرانگری چیزی سیرابش نمیکرد. مسئله هسته‌ای هم که به حمدالله آتشی بر نیفروخت و ما را به کام جنگ نفرستاد. این هر دو دغدغه همگان بود و چه بسا هنوز هم باشد. من به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و سال نو این امید را در دل می پرورانم که سال پیش رو سال بهتری باشد و از آشوب و دلنگرانی به دور باشد و برای برقراری تعامل بکوشن. مردم ایران سزاوار جنگ و خونریزی نیستن و اگر از دغدغه خاطر و هجوم آلودگی ریزگردها و مسائل جنگ و خونریزی در امان باشن، آتیهی بس درخشان خواهند داشت.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
شنونده ی رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو همسری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا اینجا با اعلام ساعت 14:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. روز خوش.